أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در وجه ششم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. وجه ششم همون راه حل دوم مرحوم آقای آخون بود که بیان کردیم. بله دیگه بچه ششم عرض کردیم دیگه. خود وجه و راه حل رو توضیح دادیم. راه حل دوم مرحوم آقای آخون. مرحوم محقق اصفهانی به این راه حل دو تا اشکال وارد کردن که این اشکالات رو بیان میکنیم و ببینیم که آیا این اشکالات وارد هست یا نیست. فرمایش مرحوم آقای آخوند این بود که در موارد طرق و امارات مصلحت در خود حکم است. به عبارت دیگر حکم ظاهری طبق این وجه وجود داره. حکم ظاهری همون مؤدای اماراته، ولی این حکم یک حکم طریقی به این معنا که مصلحت در خود حکمه، در متعلق حکم دیگه مصلحتی وجود نداره. اما حکم واقعی یه حکم نفسی است به این معنا که مصلحت در متعلق او وجود داره و به واسطه یه مصلحتی که در متعلق بوده خداوند متعال این حکم را جعل کرده. مرحوم محقق اصفهانی اشکال کردند به آقای آخوند در مورد این جمله و این بیان آقای آخوند که ایشون فرمودن در مورد حکم ظاهری تکلیفی که مؤدای این امار است دو احتمال وجود داره. یکی این که شارع حجیت را جعل کرده، ولی این جعل حجیت مستتبع یک حکم ظاهری تکلیفی است. این احتمال اول. خب احتمال دوم این است که اون چه که شارع جعل کرده یک حکم تکلیفی ظاهری است و حجیت از او انتزاع می شود. خوب دقت کنید، اصلا فرق این بیان و راه حل آقای آخوند با راه حل اولشون این بود که در اونجا اصلا میگفتن حکم ظاهری تکلیفی وجود نداره، فقط یه چیز جعل شده، اونم حجیته یا منجزیته. اما اینجا میگن حکم ظاهری تکلیفی هست. حالا یا اصلا این حکم ظاهری تکلیفی، یعنی همین مؤدای اماره، یعنی همون وجوب نماز جمعه ای که مؤدای خبر زراره است، توسط شارع جعل شده و ما حجیت رو از او انتزاع میکنیم، یا عکسشه، یعنی شارع حجیت رو جعل کرده، شارع فرموده خبر زراره حجتون، ولی ما از این جعل حجیت توسط شارع یه حکم تکلیفی به دست میاریم، میگیم وقتی که زراره میگه نماز جمعه واجبه، شارع هم خبر او را حجت قرار داده، پس معلوم میشه شارع یه وجوب را برای ما جعل کرده. خب حالا اشکال محقق اصفهانی به این مطلب آقای آخونده که فرموده حجیت مستتبع یک حکم تکلیفی است، ایشون میگه در این استتبا دو احتمال وجود داره که هر دو محل اشکاله. خب این جمله رو دقت کنید، آقای آخون گفتن حجیت مستتبع یک حکم تکلیفی است، یعنی حجیت به دنبال دارد یک حکم تکلیفی را. حالا این یکی از اون به اصطلاح دو احتمالی است که آقای آخون دادن، حجیت به دنبال دارد حکم تکلیفی را. خب این که ایشون گفته حجیت مستتبع یک حکم تکلیفی است، محقق اصفهانی می‌فرماید یک احتمال در مورد استتبا اینه که ما بگیم این استتبا از قبیل استتبا موضوع نسبت به حکمش میباشه. یعنی چی استتبا موضوع؟ این کلمات قلم به سلم به خورده وقت رهزن نباشه. معناش اینه همانطوری که هر موضوعی مستتبع یک حکم تکلیفی است، مثلا صلات موضوع وجوبه، خب صلات به دنبالش یک حکم تکلیفی داره به نام وجوب. علیکم السلام. مثل همین حجیت هم مستتبع یک حکم تکلیفی است. حجیت یک حکم وضعیه، مثل ملکیت. ملکیت چطور مستتبع یک حکم تکلیفی است؟ حجیت هم همینطور. ملکیت یک حکم وضعیه. وقتی شما میگید این خانه مال زید است، حکم به ملکیت این خانه برای زید میکنید، اینجا یه حکم وضعی رو ثابت کردید برای این موضوع، ولی این به دنبالش یه حکم تکلیفی داره. حکم تکلیفی که به دنبال ملکیت میاد چیه؟ حرمت و تصرف فی مال الغیر. این حرمت، حرمت تصرف در مال غیر که به دنبال ملکیت میاد، یه حکم تکلیفی است. حضور داری؟ ها؟ خب حجیت هم همینطوره. پس ببینید ایشون میگه همانطوری که هر موضوعی مستتبع حکمشه، اینجا حجیت هم مستتبع یک حکم تکلیفی است. بگیم حجیت هم ازش یک حکم تکلیفی، به دنبالش یک حکم تکلیفی میاد. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید این محل اشکال، چون حجیت با احکام وضعیه مثل ملکیت فرق داره. ملکیت و امثال اون دارای اثر شرعی هستند. وقتی شما میگید این خانه مال زیده، این اثر شرعی داره که به واسطه اون اثر شرعی اون حکم حرمت تصرف در مال غیر پیدا میشه. اما حجیت اینطور نیست، حجیت دارای اثر شرعی نیست، نه تنها دارای اثر شرعی است، اصلا معقول نیست دارای اثر شرعی باشه، چون وقتی حجیت جعل می شود این برای انبعاث و تحریک مکلف کافیه. وقتی شارع میاد خبر ضراره رو میگه حجته، این تأثیرش تحریک مکلف و انبعاث مکلفه. خب وقت آیا میتونیم بگیم باز با این که این اثر خود به خود بر حجیت مترتبه یه اثر شرعی هم ما بهش اضافه کنیم؟ مکلف با این که خودش منبعث شده بازم شارع یک چیزی بگه که باز او را یک تحریک دوباره بکنه؟ اصلا معقول نیست. حجیت برای انبعاث مکلف کافیه، دیگه لازم نیست به دنبال اون یک وجوب حقیقی جعل بشه. به دعای بس جعل یک وجوب حقیقی و یک حکم تکلیفی دیگر به دعای بس بعد از جعل حجیت اصلا لغوه. حتی اگر این وجوب طریقی هم باشه، بدائی تنجیز، بازم لغوه. در هر صورت اگر به دنبال حجیت یه وجوبی بخواد بیاد، چه این وجوب بدائی بعث باشه چه وجوب بدائی تنجیز باشه، در هر صورت لغوه. لذا این احتمال در مورد استتباع که آقای آخون فرمودن حجیت مستتبع یک حکم تکلیفی است، اگر ما این استتباع را از قبیل استتباع موضوع نسبت به حکمش بدانیم، این مخدوشه و اصلا این در مورد حجیت قابل جریان نیست. روشن شد؟ حواسا هست یا نه؟ اما احتمال دیگری که در مورد این استتباع وجود داره اینی که بگیم این استتباع از قبیل استتباع منشأ انتزاع للامر الانتزاعی است. خب اگر یه منشأی برای انتزاع وجود داشته باشه، خود به خود این به دنبالش یه امر انتزاعی پیدا میشه. همیشه امر انتزاعی به دنبال یک منشأ انتزاع تحقق داره. تو منشأ انتزاع نباشه اصلا انتزاع معنا نداره، امر انتزاعی معنا نداره. این دنبال روی هست. خب حالا ما بیاییم بگیم حجیت منشأ انتزاع یک حکم تکلیفی است، یعنی شارع حجیت رو جعل کرده، ولی ما از این جعل حجیت انتزاع حکم تکلیفی کردیم. اینجور نیست که شارع خودش یک حکمی را جعل کرده باشه تو مشکل لغویت پیش بیاد. از قبیل استتباع منشأ انتزاع نسبت به امر انتزاعی است. اگه اینم باشه اینم محل اشکال، اینم باطله. چرا؟ چون ایشون می‌فرماید حکم وضعی رو میشه از حکم تکلیفی انتزاع کرد، اما حکم تکلیفی را نمیشود از حکم وضعی انتزاع کرد. مثلا اگر تکلیف به یک مرکبی بشود، امر به مرکب بشه، امر به صلات بشه که دارای 10 جزءه، به ما بگن نماز بخوانید، این نماز دارای نیت، قرائت، سجود، رکوع، هم سلام، تشهد، امر به مرکب که وجوب را برای اون عمل مرکب ثابت کنه، منشأ انتزاع جزئیت برای اجزا میشه. ما از امر به صلات مرکب میفهمیم سوره جزئیت دارد، میفهمیم رکوع جزئیت دارد، میفهمیم سجود جزئیت دارد. پس ما اینجا جزئیت را که یک حکم وضعیه انتزاع کردیم از یک حکم تکلیفی. میشه حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع کرد، ولی عکسش نمیشه. نمیشه یک حکم تکلیفی را انتزاع بکنیم از حکم وضعی، چون حکم تکلیفی یعنی انشاء بدائی جعل دائی، و این قابل انتزاع از حکم وضعی نیست. این اشکالیست که اشکال اولیست که مرحوم محقق اصفهانی به آقای آخوند داره. خب این اشکال به نظر میرسه به مرحوم آقای آخوند وارده. البته بعضی از بزرگان خواستن به این اشکال محقق اصفهانی پاسخ بدن و از مرحوم آقای آخوند دفاع کنن، اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. یادتون خیلی طول میکشه، ما واردش هم نمیشیم. اگر بخواید میتوانید رجوع کنید به پاسخ بعضی از بزرگان به این اشکال محقق اصفهانی به منتهى الاصول جلد 4 صفحه 151. اشکال دوم محقق اصفهانی به وجه ششم، یعنی این راه حل دوم مرحوم آقای آخوند، اینه. ایشون می‌فرماید مرحوم آخوند در بیان راه حل خودشون و برای رفع تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی فرمودن حکم ظاهری یک حکم طریقی است، به این معنا که مصلحت در خود حکمه، در متعلقش دیگه مصلحتی وجود نداره. اما حکم واقعی طریقی نیست، به این معنا که مصلحت در متعلق حکم. خب محقق اصفهانی این کلام آقای آخوند را اینجور تفسیر نمودن که حکم ظاهری حکمی که به دائی تنجیز انشاء شده و حکم واقعی حکمی است که به دائی بس انشاء شده. این همون تفسیری که ایشون در باب حقیقت حکم تکلیفی دارن. خوب دقت کنید، ایشون میگه آقای آخوند شما که میگید حکم ظاهری طریقیه، حکم واقعی غیر طریقیه، این در واقع تفسیرش اینه که بگیم حکم ظاهری یه حکمیست که جعل شده، اما دائی و انگیزه جعل حکم ظاهری این است که واقع را برای شما منجز بکنن. پس تفسیر حکم ظاهری طبق بیان آقای آخوند اینه، انشاء حکمی که به دایی تنجیز انشاء شد. خب حکم واقعی هم که تعریفش معلومه، اصلا حقیقت حکم همونه، حکمی که به دایی بحث انشاء شده، حکمی که انشاء شده تا مکلفین را درشون ایجاد انگیزه و تحریک بکنه اونها رو. خب محقق اصفهانی میگن خب ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند همینه، این با عبارت آقای آخوند میسازه، ولی این اشکالش اینه که اساسا حکم بدائی تنجیز معقول نیست، اصلا معنا نداره ما بگیم حکم بدائی تنجیز جعل میشه. چرا؟ برای اینکه میگن انشاء به خود ماده معلق می شود. یعنی چی؟ یعنی اگر وجوب بخواد انشاء بشه به خود صلات متعلق میشه. اگر شارع بخواد حکم وجوب را برای صلات انشاء بکنه، وجوب را به چی میزنه؟ به خود صلات. حالا اگر بخواد انشاء به داعی تنجیز باشه، معناش اینه که انشاء به داعی تنجیز صلات صورت بگیره و تنجیز صلات معنا نداره. اون چه که قابل تنجیز خود حکمه، خود ماده که قابل تنجیز نیست، خود صلات که معنا نداره منجز بشه. پس خویا مرحوم آقای آخوند برای حل مشکل یه راه حلی رو انتخاب کردن که اصلا معقول نیست، چون هر دو حکم که بدائی بعث نمیتونه باشه، چون اگر بخواد هر دو حکم، یعنی هم حکم ظاهری هم حکم واقعی، بدائی بعث مکلف باشه، که این همون مشکل طلب ضدین و اجتماع متنافیین و امثال اینها پیش میاد. پس ایشون داره میگه حکم ظاهری بدائی تنجیز جعل شده، حکم واقعی بدائی بعث. خب سوال از ایشون اینه حکم دائی، حکم واقعی بدائی تنجیز چی جعل شده؟ انشاء متعلق به خود صلاته، پس باید تنجیز صلات محل نظر باشه و تنجیز صلات معنا نداره. این اشکالیست که به مرحوم آقای آخوند دارن. البته محقق اصفهانی یه احتمال دیگری هم در کلام مرحوم آقای آخوند ذکر میکنه، ولی ایشون میگه این احتمال با ظاهر عبارت مرحوم آخوند سازگاری نداره. این احتمال دوم چیه؟ میگن حکم ظاهری، یعنی حکمی که طریقی است و انشاء شده به دائی بعث به واقع. یعنی چی؟ خب حکم واقعی هم که همین بود، حکم واقعی هم حکمی است که انشاء شده بدائی بعث به واقع. چون میگه فرقش با حکم واقعی در اینه که در حکم ظاهری انشاء بدائی بعث الالواقع شده، اما به عنوان ما قامت علیه الاماره، به خلاف حکم واقعی. حکم واقعی درش انشاء بدائی بحث علل واقع است. یعنی وقتی شارع نماز جمعه رو واجب میکنه در لوح محفوظ، حقیقتا دائی او از جعل وجوب برای نماز جمعه چیه؟ بحث به سمت خود نماز جمعه، میخواد مکلفین رو تحریک به نماز جمعه بکنه. وقتی میگه وجوب نماز جمعه ای که از خبر ضرار فهمیده میشه، اینم از طرف شارع جعل شده، این حکم ظاهریه، اینم به هدف بعث علل واقع. وقتی شارع میگه نماز جمعه بر شما واجبه چون خبر ضرار قائم شده، هدفش اینه شما رو به سمت واقع تحریک کنه. اما تحریک به سمت واقع تارتن به ماه و واقع است، این در حکم واقعی است. گاهی تحریک به سمت واقع به ما قامت علیه الاماره است، چون اماره گفته و او میخواد شما رو به واقع برساند و طریق الالواقع است، پس بر شما نماز جمعه واجب. یه چه بسا بگیم این احتمال هم در کلام مرحوم آقای آخوند داده میشه. حکم طریقی که میگه یعنی این، یعنی حکمی که انشاء شده نه به دعای تنجیز، حکمی که انشاء شده به دعای بعث الالواقع. دقیقا تا اینجاش این حکم واقعیه، ولی در حکم واقعی انشاء به دعای بعث الالواقع به ما انه واقعونه، اما در حکم ظاهری انشاء به دعای بعث الالواقع ولی به عنوان ما قامت علیه الاماره است. خب اینجوری محذورها از بین میره، تنافی کنار میره، حیثیت ها مختلفه. حکم ظاهری یه چیزه، عنوانش فرق میکنه با حکم واقعی. لذا نه مشکله و محذور اجتماع ضدین و مثلین و از حضور شما اراده و کراهت و حب و بغض و مصلحت و مفسده و اینا هیچ کدام پیش نمیاد. خب این احتمال به نظر محقق اصفهانی احتمال معقولی، میشه این احتمال رو داد که بعد حکم ظاهری به این معناست و حکم واقعی به اون معنا. لکن میگن این با ظاهر عبارت آقای آخوند نمیسازه. این احتمال دوم رو ما نمیتونیم تحمیل بکنیم به عبارت مرحوم آقای آخوند، چون ظاهر عبارت آقای آخوند هم اینه که حکم ظاهری طریقیه و ما و با حکم واقعی هم فرق میکنه. طریقی بودن حکم ظاهری هم به این است که گویا میخواد بگه اصلا دائی به بعث و تحریک درش نیست. وقتی میگه حکم طریقی، یعنی این حکم خودش دائیت برای بعث نداره. لذا این وجه به نظر ایشون تمام نیست. البته حالا در این که آیا واقعا ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند با این وجه سازگاری داره یا نه، به نظر میرسه که چندان این احتمال مخالف ظاهر عبارت آقای آخوند هم نیست. اینجوری نیست که مخالف ظاهر باشه. میشه این رو بر مرحوم آخوند تحمیل کرد، اما به هر حال صرف یک احتماله. این هم از حضور شما یک اشکال دیگری که محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند داره. طریقیتش که مسلمه، حالا گاهی اصابت صورت میگیره گاهی نمیگیره، در این که این طریق الالواقعه، حالا ما بعد ما خودمونم که نظرمون همین بود در بحث در بحث سال گذشته عرض کردیم، در این که این طریق الالواقعه حداقل ادعای این رو داره که انا طریق، بیاید من شما رو به واقع میرسونم به غیر از اینه. بله، حالا اصابه و عدم اصابه بحث دیگری، اگر این همیشه اصابه میکرد که لازم نبود که به عنوان مقامت علیه الاماره، اصلا میگه این تحریک به واقع میکنه به این عنوان، چون این عنوان رو اصلا ذکر کرده، چون احتمال عدم مصادفت هست و الا اگر قرار بود همیشه مصادف باشه دیگه لازم نبود بگه به عنوان مقامت علیه الاماره، دیگه این ذکر این حیثیت و عنوان دیگه اصلا وجهی نداشت. درست فرمودی؟ حالا من به نظر من این اشکال دوم محقق اصفهانی هم به آقای آخوند وارده، به علاوه حالا یه اشکال سومی هم به آقای آخوند اینجا میشه وارد کرد که ما قبلا هم تو اون راه حل قبلی هم ذکر کردیم که اصلا این راه حل ایشون فقط مشکل حکم ظاهری را، اجتماع حکم ظاهری و واقعی رو فقط در موارد عرض و حضور شما امارات حل میکنه و احیانا بعضی از اصول عملیه، اما واقعا در مورد بعضی از اصول عملیه این قابل حل نیست. مثلا ببینید در مورد اصالت الاباحه، خب این قابل تطبیق نیست. چرا؟ برای اینکه مفاد اصالت الاباحه چیه؟ حلیت ظاهری است، یعنی ملاک در خودش تحقق داره، ملاک در متعلقش وجود داره، اینجور نیست که ملاک فقط در خود حکم باشه، نه در خود این اباحه به عنوان حکم در متعلق این اباحه ظاهر اینه که ملاک وجود داره. لذا در مورد بعضی از اصول عملیه همطور که خود مرحوم آقای آخوند هم استدراک فرمودن این راه حل جریان نداره. البته اینجا بحثی صورت گرفته که حالا این عدم جریان این راه حل در بعضی از اصول عملیه که خود آقای آخوند هم در کفایه گفتن، این مختص راه حل دومه یا در راه حل اول هم این وجود داره، که حالا این بحث واقع شده دیگه ما خیلی وارد اون بحث نمیشیم. اینجا برای اینکه این بحث رو تمام بکنیم، کلام مرحوم محقق عراقی درباره وجه پنجم و ششم رو هم خیلی مختصر عرض میکنیم که مرحوم محقق عراقی از بین این راه حل‌های سگانه مرحوم آقای آخوند، که حالا ما راه حل سوم رو نگفتیم، فقط راه حل اول و دوم رو ذکر کردن، همین وجه پنجم و ششمی که ما گفتیم. ایشون اصلا متعرض راه حل سوم نشده و در مورد این دو وجه، یعنی وجه پنجم و ششم که عرض کردیم، دو اشکال اصلی مطرح کرده که یکی لزوم نقض غرضه و یکی هم لزوم تفویت مصلحت. عمدتا این دو اشکال رو ایشون مطرح کرده. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 69 و 70. خب حالا ما الان وارد این بخش از کلام محقق عراقی نمیشیم، برای اینکه ما
این محضور رو مستقلن به مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. این مسئله لزوم تثبیت مصلحت و القاء در مفسده رو ما به عنوان یه محضوری که راه حل‌های مستقلی از طرف بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ انصاری و خود مرحوم آقای آخوند براش ارائه شده، اصلا این محضور رو از همون اول احاله دادیم به بعدن که در مورد اون بررسی صورت بگیره. لذا فی الجمله محقق عراقی در خصوص این دو وجه، این وجه پنجم و ششم، راه حلی که مستقل از اون چه که ما میخواییم بگیم نیست، راه حل مستقلی ارائه ندادن، لذا ما دیگه بحث ایشون رو میگذاریم بعدن. تو خود ایشون هم یک بیانی و راه حلی برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی دارن که این رو هم ما بعدن انشاءالله اشاره خواهیم کرد. میام سراغ وجه هفتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری که در واقع این راه حل سوم مرحوم آقای آخوند است. من حالا اجمالی از این راه حل رو عرض میکنم، حالا بعد توضیح و اشکالاتی که به این راه حل شده رو انشاءالله موکول میکنیم به جلسه فردا. در این راه حل مرحوم آقای آخوند ملتزم میشن به این که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلیت هام نیست، اما حکم ظاهری فعلی تام و من جمیع الجهات است. بله حالا یکی از احتمالاتی که محقق اصفهانی راجع به این وجه داده همینه که حالا ما باید ببینیم آیا این منظور اینه یا نه. این وجهی که مرحوم آقای آخوند گفتن در واقع عدول از وجه دومه، یعنی از راه حل دومشون که ایشون عرض کردیم در راه حل دوم یه نکته ای رو به عنوان استدراک ذکر کردن که این راه حل در بعضی از اصول عملیه از جمله اصالت الاباحه شرعیه جریان نداره، این در واقع راه حل جامع و کاملی نیست. بر این اساس این وجه که در ترتیبی که ما ذکر کردیم میشه وجه هفتم و در واقع همون وجه یا راه حل سومی است که آقای آخوند گفتن، این عدول از اون راه حل دوم میشه. اجمالش این بود که عرض کردیم، اما توضیح این راه حل و بعد بیان اشکالاتی که به اصطلاح این راه حل شده میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.